خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنه.
با امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه بدیم؟
وقت شما بخیر خانم ها آقایان، ما با موج وارونه در کنار شما هستیم. اگر دلتون میخواست به قسمت‌های قبلی موج وارونه دسترسی پیدا بکنید، کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی گوشی‌های هوشمندتون نصب بفرمایید. هم از طریق ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو رو ببینید، هم بشنوید، و هم اگر برنامه‌های مختلف رادیو رو دوست داشتید به آرشیوش دسترسی پیدا بکنید، از طریق ایران صدا به سادگی میتونید اتفاق رو رقم بزنید. ما داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر ظفری و آقای دکتر انتظاری. آقای دکتر انتظاری، یه نکته‌ای که آقای ظفری فرمودن درباره کلید واژه امید بود و اینکه به چه شکلی میتونیم ما بفهمیم کدوم رسانه داره در زمین مردم بازی میکنه و کی دشمن مردم با این کلید واژه امید. میخوام بپرسم که ماجرای قهر با انتخابات، این که آقا هر کی بیاد فرقی نمیکنه و فضای این شکلی رو ما الان داریم توی رسانه‌های معاند میبینیم و میشنویم، روز به روزم داره بیشتر میشه. میخوام نظر شما درباره این موضوع بدونم که چطور میتونیم با این همچین پدیده‌های رسانه‌ای مواجهه بکنیم و برخورد بکنیم.
ببینید، همینطور که شما خودتونم بهتر میدونید، موضوع تحریم انتخابات هر دوره تقریبا تکرار میشه، هر دوره با فشار رسانه‌ای این موضوع بحث میشه و به هر حال بخشی از جامعه رای دهنده همین احساس رو به دلایل مختلفی داره که نیازی نیست رای بده. بعضی وقتا رای ندادن پیامش قهر هم نیست، اینه که در واقع به اندازه کافی عده‌ای در انتخابات شرکت کردن و وقتی که کسی نظری نداره ناخودآگاه دچار این نوع انفعال میشه. بنابراین همه این رای ندادن ها رو هم نباید یک کنش فعال سیاسی دارای پیام تلقی کرد، اونچنان که رسانه‌های بیگانه سعی میکنن این کارو بکنن. یعنی اگر مثلا ما در هر دوره به هر حال 30% 40% افراد رأی نمیدن، میخوام بگن همه این 30-40% در سبد حامیان ما هستن، در صورتی که همچین فضایی نیست. بسیاری از اینها بعد در دوره‌های بعد میبینیم که دوباره شرکت میکنن. بنابراین دلایل مختلف داره. با این حال من فکر میکنم اگر ما ریشه یابی بکنیم دلیل این فضای ناامیدی رو در ادامه دستی که های دکتر ظفری فرمودن، من فکر میکنم خب حالا بخشش که این تبلیغات خارجی هست، اما بخشش هم برمیگرده به فضای خودمون در داخل کشور، نخبگان سیاسی، تحلیلگران، که بعضی وقتا انقدر دوز انتقاد رو بالا میبریم که این فضا نخواسته به وجود میاد که پس کارش نمیشه کرد. یعنی همین که این انتقاد رو بدون راهکار ارائه میدیم و فقط میگیم که چقدر وضع بده، چقدر مثلا ما رتبه‌مون در فلان چیز پایینه، چقدر دچار مشکل شدیم، و هیچ وقت اشاره نمی‌کنیم که خب چه کار میشه کرد اگر جریان دیگری بیاد اصلاحی صورت بگیره به سادگی میشه این وضعیت رو جبران کرد. مثلا در وضعیت دلار شما خاطرتون هست اون تابستان 97 که اون اتفاقات افتاد، خب رسانه بیگانه سعی میکرد بگه که ایران دچار فروپاشی اقتصادی شده، دیگه قابل کنترل نیست وضعیت، اما واقعیت این بود که به راحتی میشد همون موقع حتی بخشی از این مشکلات رو مدیریت کرد و همین الان داریم میبینیم این پرونده هایی که برای مسئولان وقت بانک مرکزی باز شده نشون میده که تا حد زیادی این تضییع حقوق بیت المال رو همون موقع میشه جلوش رو گرفت.
یعنی انتقادات به جا بود.
من فکر میکنم انتقادات به جا بود، اما به جای اینکه ما راه حل هایی رو برای اصلاحش ارائه بدیم،
بله.
اینطور نشون دادیم که کارش نمیشه کرد، اوضاع از دست در رفته، دیگه ببینید که وضع به کجا رسیده و دوره همه تمام شده. و ایده ای از تحلیلگران ما به نظر من شاید به خاطر بعضی منافع سیاسی که داشتن بر روی این موضوع زیاده روی کردن. این یه نکته است. نکته دوم هم به نظر من امید نابجا دادن خودش عین ناامیدیه. یعنی وقتی کسی میاد شعارش رو امید انتخاب میکنه اما به ناامیدی دامن میزنه، این به نظر من تأثیرش به مراتب از کسی که از ناامیدی دفاع میکنه بیشتره. یعنی اون نقش بیشتری در ناامید کردن داره.
مردمو مایوس میکنه،
مردمو مایوس میکنه. شما وعده میدهید که این وعده قابل تحقق نیست، هم شما میدانید هم کسانی که خب اشراف دارن به موضوع میدانن، اما شما میای انتظارات مردم رو بالا میبرید، چنان شعار میدید که توقعات ایجاد میشه و خیلی زود این توقعات به ناامیدی منتهی میشه. من مثال سال 96 رو خدمت شما بزنم. از سال 94 که برجام امضا شد در این کشور، دولت به دلیل اینکه از برجام دفاع بکنه و خب کار خودش رو بهتر پرزنت بکنه، اومد شروع کرد به ایجاد انتظارات فراوان در حوزه برجام که اگر این بشود چنین میشود و چنان میشود. خب از همین دوباره استفاده شد در انتخابات 96 و موج اجتماعی سعی شد که ایجاد بشه با اون شعار برجامیان و نابرجامیان. نتیجهش رو ما کی دیدیم؟ نتیجهش رو در دی 96، یعنی فقط چند ماه بعد از انتخابات دیدیم. به نظر میرسید خیلی زود بود برای اینکه مردم ناامید بشن، اما واقعیت این بود که از سال 94 وعده هایی داده شده بود که وعده ها قابل تحقق نبود، یعنی وعده ها واقعی نبود و این باعث
فنره، این فنره بالاخره در رفت
دقیقاً دیگه. یعنی میخوام بگم که اتفاقا بعضی وقتا میخوام یه تبصره بزنم به نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن. میخوام بگم این امیدی که میدهیم، بله در چارچوب حتما انقلاب و نظام رسانه‌ای که امید آفرینی میکنه، اما اگر این امید غیر واقعی باشه به عکس خودش تبدیل میشه، وارونه عمل میکنه. حالا به اسم برنامه هم میخوره، وارونه میشه. یعنی این امید نابجا تبدیل میشه به ناامیدی. و من فکر میکنم اگر در حوزه رسانه بعضن نفوذی هم میخواد صورت بگیره، اتفاقا با تبلیغات نابجا، اتفاقا با وعده های نابجا،
با دفاع های نابجا،
با دفاع های نابجا، توقعی شما در افکار عمومی ایجاد میکنی که واقعی نیست. میدونیم که نمیشه، چرا ایجاد میکنیم؟ چرا باعث میشیم که ناامیدی بیافرینه؟ ما وقتی میدونیم مثلا یاران نقدی رو از یک عددی نمیشود اصلا بالاتر برد، چرا میایم وعده میدیم که میشود؟ و وقتی مردم میان با خوشحالی میگن ای خب پس قرار این اتفاق بیفته، برم رأی بدم، برم این کار رو بکنم، و برای خود چشمنداز میآفرینه، میگه دیگه مثلا مسکن ارزون شد، دلار اومد پایین، دیگه به تعبیر اون گلابی های برجام الانه که برسه. خب وقتی این گلابی ها نمیرسه معلومه که نتیجهش ناامیدی میشه. بنابراین من فکر میکنم که این تبصره هم یادمون نره که امید آفرینی حتما درسته، اما امیدی که به جا باشه، واقعی باشه و کارشناسانه باشه.
والا ما توی مملکت شعار اگه فلانی بیاد پیاده روها رو میخواد زنون مردونو بکنم در کمال ناباوری شنیدیم و اتفاقات از اون طرف هم. حالا نکته که شما فرمودین آقای دکتر انتظاری، ما نفهمیدیم بالاخره این دلار میاد پایین، چرا هیچی نمیاد پایین؟ و اینم باز مربوط به همین گفتگوها و مذاکرات آقا بشود اون میشود، و ما که به قول شما گلابی برجام به ما که نرسید، خدا کنه به بقیه رسیده باشه. آقای دکتر ظفری، کم کمک داریم میرسیم به بخش های پایانی برنامه. مردم در بمباران رسانه‌ای قرار دارن، یعنی روز به روز هر چقدر به انتخاب نزدیکتر میشیم، تولید محتواها، خبرها، تحلیلها، حرفای مگو، اونایی که مدعی هن که حرفای مگو دارن میزنن، هی داره بیشتر میشه. مردم چه بکنند که در این بمباران رسانه‌ای بتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن و به انتخاب درست برسن؟
ببینید یه بخش، یعنی سوال کاملا به نظرم جدی این هستش که خب توی این فضای بمباران رسانه‌ای آیا هر خبری آمد من شهروند اون رو بپذیرم؟ آیا این میتواند شایع باشد یا نه واقعا یه خبر واقعی؟ چون الان تو همین ایام انتخابات داریم میبینیم و احتمالا در آینده هم توی این ایام باقی موندن بیشتر میشه، این اونو رسوا میکنه، نمیدونم یه خبر از این میاد، این فرد فلان کار رو کرده، نمیدونم فلان جا بیسار شده، یه همچین بحثای احتمالا پررنگتر میشه. اما اون چیزی که میتواند مردم رو یه مقدار به عنوان یه سپر دفاعی از بین اخباری که داره براش میاد اون خبر درست و دقیق رو انتخاب بکنه، این هستش که یه مقدار نگاه انتقادی داشته باشیم. یعنی اون نگاهی که بالاخره خبرهایی که داره میاد بر اساس نگاهی که طرف داره از خودش سوال پرسه آیا این واقعی است؟ من دو جای دیگه بپرسم، دو جای دیگه نگاه بکنم، دو جای دیگه هم بررسی بکنم که این خبر واقعی به هم برسه، این شایعه نیاد. این یه نکته است. نکته دوم به نظرم یه پله بالاتره. یعنی شما از یک انسان انتقادی که خبرهایی که براش میاد با دید انتقادی با دید مشکوک بهش نگاه میکنه تبدیل بشید به یک انسان رسانه، یعنی یک بحثایی رو خودتون تولید محتوا بکنید در مقابل شایعه هایی که داره میاد تولید محتوای درست دقیق و به موقع داشته باشید. اگر افراد جامعه خودشان بشوند یک انسان رسانه‌ای و تولید محتوا بکنند، حالا این تولید محتوا چه میتواند بر بستر فضای مجازی باشد یا میتواند به صورت چهره به چهره با افراد اقوام دوستان آشنایان باشد. این تولید محتوا میتونه یه مقدار ذهنها رو از اون فضای اخبار فیکی که میاد، اخبار شایعه‌هایی که میاد، اخبار کذبی که میاد یه مقدار مسموم کنه. یه نگاه این هست، نگاه دومی هم این هستش که تمرکز کنیم روی خود کاندیداها. این کاندیداها آیا سابقه اجرایی دارن؟ یعنی میتوانن توان انجام کار رو دارن؟ میتوانن اجرای فعالیت‌های قوه مجریه رو به عهده بگیرن؟ جریان فکری که بر این افراد حاکم هست چیه؟ و چگونه این افراد به تعبیری طی سالهای گذشته جریان فکری و ذهنی و اون نگاه خودشون رو که بر فضای فکرشون بوده رو اینا کاملا حلاجی بکنن. بعضی از افراد سینوسی هستن، این کاندیداها دوره گذشته مثلا یه چیزی بوده الان یه چیز دارن میگن، منافعشون بالاخره این خودش ایجاد شبهه میکنه. و نکته سوم این هستش که این افراد بر اساس ایده هایی که دارند، بر اساس حالا ما گاهی اوقات توی این فضا شاید برنامه هم ارائه نکنه، ولی این ایده‌ای که طرف کاندیدا میتواند ارائه بکنه، این آیا اجرایی است؟ به نظرم حالا یه مقدار افراد جوانتر، افرادی که ایده جدیدتر دارن، طبیعتا میتوانند به عنوان کاندیداهای خلاق اینجا خودشون رو نشون بدن. بعضی از افراد و کاندیداهایی که گاهی اوقات ما توی بحثای کاندیدایی داریم میبینیم، اینها ایده های تکراری دارن، اینها خودشون شاید بخشی از مشکل باشن تا راه حل، یعنی خودشون در دوره های مسئول بودند، فعالیت داشتن،
ولی خب خودشون نمیدونن که خودشون مشکل
هستن. آره، اینها بالاخره تکراری هستن دیگه، یعنی افراد تکراری شاید ایده جدیدی نداشته باشن. این هم یکی از بحثایی میتونه باشه که کمک بکنه به افراد ایده جدید.
خیلی متشکرم آقای دکتر انتظار، نظر شما چیه در این بمباران رسانه‌ای؟ چه کنیم که بفهم درست رو و صحیح رو از غلط تشخیص بدیم؟
به هر حال حالا چه در انتخابات چه در غیر انتخابات ما همیشه باید رو بحث سواد رسانه کار بکنیم. به نظرم الان تو این فضای جدید شبکه‌ای که قرار داریم در این حوزه ارتباطی همه ناگزیریم که بیاموزیم. واقعیتش اینه که خود من و همکاران من در حوزه رسانه هم گاهی فریب این فیک نیوز ها رو میخوریم دیگه، چه برسه به مخاطب، چه برسه به افکار عمومی که خب کار سختری داره در درک این موضوع. بنابراین روی این سواد رسانه کار کردن مهمترین موضوعیه که شاید در این زمان ما بهش نیاز داشته باشیم. و دوم هم اینی که ما در فضاهای تبلیغاتی و خبری بتونیم مفهوم خبر رو بازیابی بکنیم، یعنی ما باید متوجه باشیم که خبر دقیقاً یعنی چی. خبر از یک واقعیتی داره گزارش میده، عناصر و ارزش‌های مشخصی داره. همین نکته‌ای که شما در مثالی که فرمودید زدید، یه پروفسوری در یک جایی در پاسخ به موج تقاضاها کاندیدا شده، از این اتفاقات کاملا نشون میده خب این ارزش خبر نداره، ارزش شهرتش کجاست، ارزش فراوانش کجاست. احتمالاً
ولی پول خوبی پشتش بوده.
بله دقیقاً، فقط ارزش پول باید به ارزش‌های خبری اضافه بشه. ما اگر همین ارزش‌های خبری رو بتونیم به مخاطب خودمون هم یاد بدیم و خودمون هم فراموش نکنیم، اسیر نمیشیم. چون واقعیتش اینه که در اون روزهای منتهی به انتخابات، حالا عبارت شب امتحان داریم، این شب انتخابات از شب انتخابات خیلی هیجاناتش که هم بیشتره، ما حواسمون به این باشه که خبر رو فراموش نکنیم. ما هممون به عنوان آدمهای رسانه‌ای به نوعی سوگند خوردیم برای وفاداری به این ارزش‌ها، ارزش‌های خبری، عناصر خبری، اینکه کی اتفاق افتاده، کجا اتفاق افتاده، کی این حرف رو زده، چه منبعی، اینا رو هیچ وقت فراموش نکنیم. من خودم رو عرض میکنم، همکاران من، که حتما اشراف دارن. بعضی وقتا تحت تاثیر همون هیجاناتی که ابتدای بحث بهش اشاره شد قرار میگیریم، اینا رو فراموش میکنیم. بنابراین من فکر میکنم که ما اگر روی نظام جامع رسانه اولا کار بکنیم، این موضوعی که سالهاست
منطبق بر همون سواد رسانه‌ای که فرمایش کردید،
یعنی سواد رسانه خب برای همه است، همه ما مخاطب هم هستیم. اون برای بخش مخاطبش بود. نظام جامع رسانه رو از باب اینکه ما روزنامه نگار و رسانه‌ای حرفه‌ای داشته باشیم، یعنی اونجا یه سری متدها و ارزش‌ها رو داشته باشیم که من روزنامه نگار بدونم اگر به من این تومن هم دادن، خیلی پیشنهادهای بالایی هم دادن به من، گفتن این توییت رو بزن، من نزنم به خاطر اینکه احساس بکنم اگه من این توییت رو بزنم آبروی رسانه خودم رو بردم و دیگه نمیتونم تو این فضا ادامه حیات کاری بدم.
درست.
اگر این فضا وجود داشته باشه، اگر ما هم بتونیم به عنوان فعالان رسانه پایبند به اون چارچوب ها باشیم، من فکر میکنم که در بلند مدت فضای رسانه بهتری رو میتونیم تجربه بکنیم.
یاد آقای دکتر انتظاری، یاد یه خبری افتادم که فکر کنم شما به یاد دارید، فکر کنم یک سال پیش بلکه بیشتر بود که یه فیلمی منتشر شد از تهران که آقا پشت چراغ قرمز داره از آسمون بادمجون میباره. یادتون میاد آقای دکتر ظفری؟ بعد بعضی از همین رسانه‌های مجازی با ذوق و شوق و با مثلا هشتگ فوری اتفاق عجیب در تهران، بارش بادمجون از آسمون، اینو واقعا رسانه‌ای کردن و بعد معلوم شد که یکی از دوستانی که در واقع تو کار جلوه‌های ویژه سینمایی است داشته برای خودش به شوخی یه چیزی تو پیج خودش منتشر کرده، اینا با ذوق و شوق فکر کردم واقعه.
حالا تازه هنوز دیپ فیک خیلی مد نشده، شما ببینید اگر آره، این فضا بیاد واقعا چطور میشه فن یه کاندیدایی صورت خودشه، صدای خودشه، حرف خودش نیست، چطور میشه
واقعا
اگه ما رو فضای سواد رسانه کار نکنیم چیکار میتونیم
واقعا. همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر انتظاری. آقای دکتر ظفری از شما ممنونم، لطف کردید، ما افتخار داشتیم امروز هم موج وارونه رو از محل خبرگزاری فارس تقدیم حضور شما کردیم. این صدای شاتی هم که شنیدید صدای برادران عزیز من بود که مشغول عکاسی بودن در فضای خبرگزاری فارس از این برنامه. این صدا برای این بود، اگر شما شنیدین این صدا رو، گفتم که بهتون توضیح داده باشم که بدونید قصه چیه توی خبرگزاری فارس. خیلی متشکرم از شما که امروز هم همراه ما بودید با موج وارونه. شما رو به خدا میسپارم، برقرار باشید. یا علی مدد، خدا یار و نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آنچه تقدیم به شما شد موج وارونه، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. بخش دوم برنامه امروز رو میشنوید، به اتفاق همکارانم هم تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی و رادیو گفتگو در اختیار شماست.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی. چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشتازش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمون هستیم. امیدوار هستیم تمامی واجدین شرایط شرکت در انتخابات با انتخابی آگاهانه و انتخاب اصلح تأثیر بسیار مهمی در سرنوشت آینده کشورمون ایفا کنیم. خب دوستان خوبم، با شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه امروز ساعت 22. امیدواریم که شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل های ارتباطی و رادیو گفتگو در اختیار شماست.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 28. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت نسبت به ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، سوانه، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها اقدام نماید. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 1، ب ماده 2، جیم ماده 6، دال ماده 7. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 27 گزینه الف یعنی ماده شماره 4 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
خب دوستان عزیز، شنونده آنچه تقدیم به شما شد میان برنامه دولت من، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شما همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار، پیش خبرهای برنامه‌ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی، فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بساز.
منم دبیر رأی با.
فردا امروز بساز.
منم ایته رأی دارم.
منم ایته رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
Batanam, 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 bat
من اگر بروم تو بمان، تو یه چشم و چراغ جهان. بطنم بطنم بطنم
رادیو انتخابات.
تو بمان تو بمان تو بمان.
درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. تبیین مفهومی دولت جوان و انقلابی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده این برنامه به صورت زنده باشید.
اجنه رسانه‌ای